کتاب امیدوار باشید. بررسی از عهد جدید، اول پتروس. نویسنده وارن ویرزبی. چگونه از بدترین شرایط بهترین استفاده را ببریم. فصل دهم. حقایقی در مورد کوره امتحان. اول پتروس، باب 4، آیات 12-19. هر فرد مسیحی که زندگی خداپسندانه ای دارد تا حدی مورد جفا و ایذا و آزار دیگران است. در محیط کار، در مدرسه، در محله و حتی شاید در محیط خانه کسانی هستند که با حقیقت مخالفت می‌ورزند و در برابر انجیل مسیح می ایستند. فرد ایماندار هر کاری هم که بکند این افراد کماکان ایراد خواهند گرفت و انتقاد خواهند کرد. پتروس در فصل قبل به این نوع جفای عادی پرداخت. اما او در این قسمت از نوع خاصی از جفا سخن میگوید که امتحانی آتشین است و به زودی کل کلیسا خود را با آن مواجه میدید. این جفا نه به طور جسته گریخته از سوی اطرافیان، بلکه رسما از سوی مقامات بالا اعمال میشد. مسیحیت تا آن زمان از سوی حکومت روم تحمل شده بود، زیرا صرفا فرقه ای از یهودیت تصور می شد و یهودیان نیز در انجام مراسم مذهبی خود آزاد بودند. اما به زودی ورق برگشت و مسیحیان خود را با آتش جفاها روبرو دیدند، نخست از سوی نرون و سپس از جانب سایر امپراتوران روم. پتروس برای آنکه ایمانداران بتوانند با آمادگی به مسافه امتحان آتشینی که در انتظارشان بود بروند، 4 رهنمود ارائه می دهد. رهنمود اول: از دیدن رنج و زحمت متعجب نشوید. جفا و سختی هیچگاه با زندگی مسیحی بیگانه نیست. قوم خدا در طول تاریخ همواره از سوی دنیای بی ایمان در زحمت بودند. مسیحیان با مردم بی ایمان فرق دارند و این تفاوت آنها باعث می شود شیوه زندگیشان با شیوه زندگی بی ایمانان فرق داشته باشد. دنیای امروز اکثراً حول محور دروغ، غرور، لذت طلبی و حرص و طمع و زیاد خواهی می چرخد و حالان که زندگی یک مسیحی واقعی بر حقیقت، فروتنی، تقدس و میل به جلال دادن خدا استوار است. چنین تضادی را در سراسر کتاب مقدس شاهدیم. قائن فردی مذهبی بود و با این حال از برادرش نفرت داشت و او را کشت. دنیا به افراد مذهبی جفا نمی رساند، بلکه به افراد پارسا و خدا ترس. در اول یوحنا باب 3 آیه 12 می خوانیم که چرا قائن هابیل را کشت. از این سبب که اعمال خودش قبیح بود و اعمال برادرش نیکو. فریسیان و سران یهود نیز افرادی مذهبی بودند و با این حال مسیح را مصلوب کردند و به کلیسای اولیه جفا رساندند. عیسی مسیح به شاگردان خود فرمود: اما از مردم برحذر باشید، زیرا که شما را به مجلس‌ها تسلیم خواهند کرد و در کنایس خود شما را تازیانه خواهند زد. تصورش رو بکنید، خادمین خدا در خانه خدا شکنجه شوند و مورد ضرب و شتم قرار گیرند. خدا در پی سقوط انسان به شیطان اعلان جنگ داد و شیطان نیز از آن زمان تا کنون پیوسته با حمله به قوم خدا کوشیده است با خدا بجنگد. مسیحیان در دنیای غریبی که رئیس و سرور آن شیطان است، غریب و زائرند. انجیل یوحنا باب 14 آیه 30. هرچه که باعث جلال خداست دشمن را خشمگین می سازد و او را به حمله وامی دارد. بنابراین جفا به هیچ وجه برای ایمانداران چیز عجیبی نیست. در واقع فقدان جفا از سوی شیطان عجیب خواهد بود. عیسی به پیروان خود هشدار داده بود که دنیا با آنها دشمنی خواهد کرد و به آنها جفا خواهد رساند. انجیل یوحنا باب 15 آیه 17. اما وعده‌ای دلگرم کننده نیز به آنها داد. در جهان برای شما زحمت خواهد شد، ولیکن خاطر جمع دارید، زیرا که من بر جهان غالب شدم. عیسی با مرگ خود بر صلیب و قیام از مردگان بر گناه و بر جهان غالب آمد. تصویر آتش حتی در گفتار امروزی اغلب بیانگر آزمایش و امتحان یا زحمت و سختی است. معمولا در مورد کسی که گرفتار مشکلات و سختی هاست میگویند فلانی از میان آتش عبور می کند. آتش در عهد عتیق سمبل قدوسیت و حضور خدا بود. آتشی که بر مذبح بود قربانی را می سوزاند و فرو می بلعید. اما پتروس در اینجا آتش را نه تصویری از داوری الهی، بلکه به عنوان آنچه طاهر می کند و پاک و خالص می سازد به تصویر می کشد. البته باید توجه داشت که تمام مشکلات زندگی لزوماً آزمایش آتشی نیست. برخی از مشکلات صرفاً جزی از زندگی انسان است و همگان با آن مواجهند و متاسفانه برخی دیگر از مشکلات را خودمان به وجود می آوریم و نتیجه مستقیم گناه و نااطاعتی است. پتروس در اول پتروس باب 2 آیات 18 تا 20 و باب 3 آیات 13 تا 17 به این گونه مشکلات اشاره می کند. امتحان آتشینی که پتروس در باب 4 آیه 12 از آن سخن می گوید به این خاطر است که نسبت به خدا وفاداریم و حاضریم به خاطر آنچه درست است بایستیم. دنیای گمگشته به این خاطر به ما حمله می کند که اسم مسیح را بر خود داریم. مسیح به پیروان خود گفت که مردم همانطور که به او جفا رساندند، آنان را نیز مورد جفا قرار خواهند داد، زیرا جفا کنندگانشان خدا را نمی شناسند. انجیل یوحنا باب 15 آیات 20 و 21. عبارت واقع شدن در این آیه بسیار مهم است. معنی اصلی این عبارت جزی از برنامه بودن یا لازم و ملزوم هم بودن است. آزمایشات و سختی ها صرفاً به طور تصادفی اتفاق نمی افتند، بلکه جزئی از نقشه خدا هستند و خدا بر امور مسلط است. جفا و سختی جزی از رساله رومیان باب 8 آیه 28 می باشد و اگر اجازه دهیم خدا ارادهش را به انجام رساند، در نهایت به خیریت ما تمام خواهد شد. رهنمود دوم: در سختی ها شادی کنید. پتروس در واقع می گوید پیوسته شادی کنید. او در همین دعایه 4 بار به انواع مختلف به شادی اشاره می کند. خوشنود شوید، شادی و وجد نمایید، خوشا به حال شما. دنیا به هیچ وجه نمی تواند درک کند که چطور ممکن است مشکلات و سختی ها مایه شادی و وجد باشد. دلیلش هم این است که دنیا هیچگاه فیض خدا را تجربه نکرده است. پتروس در این رابطه به چند امتیاز شگفت‌انگیز اشاره می کند که باعث می شود بتوانیم در اوج آزمایشات آتشین شادی کنیم. الف، رنج و زحمت ما یعنی شراکت با مسیح. واقعا چه افتخار بزرگی است که با مسیح زحمت ببینیم و دنیا با ما همانطور رفتار کند که با مسیح کرد. شراکت در زحمات مسیح عطایی است از طرف خدا. تنها بعضی از ایمانداران تا بدان حد رشد می کنند که خدا اجازه می دهد چنین تجربه‌ای داشته باشند. بنابراین وقتی این افتخار نصیب من شد، حتما باید شادی کنیم. و ایشان یعنی رسولان از حضور اهل شورا با شادی خاطر رفتند، از آن رو که شایسته آن شمرده شدند که به جهت اسم او رسوایی کشند. اعمال رسولان باب 5 آیه 41. مسیح در کوره جفاها همواره با ماست. وقتی دانیال و دوستانش در تون آتش افکنده شدند، متوجه شدند که تنها نیستند. خداوند در تمام محاکمه ها و آزمایشات پولس با او بود و به ما نیز وعده می دهد که تا انقضای عالم همراه من باشد. در واقع وقتی گناهکاران به ما جفا می رسانند، در اصل به عیسی مسیح جفا می رسانند. اعمال رسولان باب 9 آیه 4. به رنج و زحمت ما یعنی برخورداری از جلال در آید. رنج و زحمت و جلال دو حقیقتی هستند که در تار و پود رساله پتروس تنیده شدند. دنیا جلال و شکوه را در فقدان رنج و زحمت می داند. اما نگرش فرد مسیحی درست برعکس است. امتحان ایمان امروز ما تضمین جلالی است که به هنگام بازگشت مسیح خواهیم داشت. تجربه خداوندمان همین گونه بود و ما نیز چنین تجربه‌ای خواهیم داشت. اما باید توجه داشت که خدا جلال را جایگزین رنج و زحمت نمی کند، بلکه رنج و زحمت را به جلال تبدیل می کند. عیسی زنی در حال زارا در این باره مثال زد. انجیل یوحنا باب 16 آیات 20 تا 22. همان نوزادی که درد زهدان او را باعث شده بود موجب شادی او نیز بود. با تولد نوزاد درد به شادی تبدیل شد. خاری که در جسم پولس بود در این حال مایه قدرت و جلال او نیز بود. و همان صلیبی که برای عیسی باعث ننگ و درد و رنج بود مایه قدرت و جلال او نیز بود. افراد بالغ و با تجربه نیک می دانند که زندگی پر است از لذاتی که باید برایشان صبر کرد. ما امروز بهایی می پردازیم تا در آینده در آسایش باشیم. کسی که پیانو می آموزد باید سخت تمرین کند و از معلم خیش فرمان برد. اما چنین شخصی با اشتیاق منتظر روزی است که بتواند آهنگ زیبایی بنوازد. فرد ورزشکار نیز ممکن است از آن همه تمرین و ورزش خسته خاطر شود، اما در آرزوی روزی است که بتواند در مسابقات برنده شود. مسیحیان از چیزی بس بهتر بهره دارند. رنج و زحمت ما روزی به جلال مبدل خواهد شد و ما بی نهایت شادی و وجد خواهیم کرد. جیم، رنج و زحمت ما باعث می شود روح القدس بر ما قرار گیرد. روح القدس روح جلال است و برای آنان که به خاطر جلال یافتن مسیح زحمت می بینند خدمت ویژه‌ای انجام می دهد. این آیه را می توان این طور نیز ترجمه کرد. زیرا حضور جلال حتی روح القدس بر شما قرار می گیرد. اشاره در این قسمت به جلال خداست که در خیمه و نیز در هیکل ساکن شد. وقتی استیفان سنگسار می شد، عیسی مسیح را در آسمان دید و جلال خدا را تجربه کرد. این همان شادی وصف ناپذیر و پرجلال است که پتروس در رساله اول خود فصل 1 آیات 7 و 8 درباره آن سخن می گوید. به عبارت دیگر، مسیحیان جفادیده لازم نیست برای تجربه کردن جلال مسیح تا هنگام رسیدن به آسمان صبر کنند، بلکه می توانند این جلال را از طریق روح القدس از هم اکنون تجربه نمایند. به همین خاطر است که شهدای کلیسا می توانستند در میان شعله های آتش خدا را بستایند و برای او سرود بخوانند. و باز هم به همین خاطر است که مسیحیان تحت جفا که تعدادشان در دنیای امروز کم نیست می توانند به زندان یا حتی به مصاف مرگ روند بی آنکه زبان به شکایت بگشایند یا در برابر کسانی که به آنها جفا می رسانند مقاومت ورزند. دال رنج و زحمت ما باعث می شود بتوانیم نام او را جلال دهیم. ما به خاطر نام مسیح زحمت خواهیم دید. به دوستان بی ایمان خود بگویید باپتیست، پرزبیتری، متدیست یا حتی ملحد هستید و مطمئن باشید هیچ مخالفتی با شما نخواهند کرد. اما کافی است به آنها بگویید که مسیحی هستید، یعنی به اسم مسیح اشاره نمایید و آن وقت خواهید دید که چه اتفاق می‌افتد. اقتدار ما در نام عیسی است و شیطان از این نام متنفر است. هر بار که به خاطر نام مسیح بر ما ایراد می‌گیرند، فرصتی است تا این نام را جلال دهیم. دنیا ممکن است بر ضد نام مسیح سخن گوید، اما زندگی و گفتار ما باید به گونه‌ای باشد که این نام جلال یابد و خدا خوشنود گردد. در تمام عهد جدید تنها 3 بار به عنوان مسیحی برمی‌خوریم. اول پتروس باب 4 آیه 16، اعمال رسولان باب 11 آیه 26 و باب 26 آیه 28. این عنوان را در ابتدا دشمنان کلیسا به عنوان تحقیر در مورد ایمانداران به کار می بردند، اما رفته رفته لقبی پر افتخار شد. البته امروزه اکثر مردم عنوان مسیحی را در تقابل با عنوان بت‌پرست به کار می برند، اما این عنوان در اصل به معنای مثل مسیح یا متعلق به مسیح است. بیگمان افتخار بسیار بزرگی است که چنین اسمی بر خود داشته باشیم و به خاطر آن زحمت ببینیم. پلیکارپ اسقف از میرنا بود که تقریباً در نیمه قرن دوم می‌زیست. او را به خاطر ایمانش دستگیر کردند و تهدید نمودند که اگر از ایمان خود برنگردد کشته خواهد شد. اما او جواب داد: من 86 سال به مسیح خدمت کردم و هیچگاه از او بدی ندیدم. چطور میتوانم به پادشاه و نجات دهنده خود کفر بگویم؟ مقام رومی که او را محاکمه میکرد گفت: من برای سن و سالت احترام قائلم. کافیست بگویی ملعون باد ملحدان و آن وقت آزاد خواهی شد. البته منظور او از ملحدان مسیحیانی بود که قیصر را به عنوان خدا پرستش نمی کرد. پلیکارپ سال خورده به بت‌پرستانی که احاطه‌اش کرده بودند اشاره کرد و گفت: ملعون باد ملحدان. او را به خاطر ایمانش در آتش سوزاندند و با شهادت خود باعث جلال نام مسیح شد. رهنمود سوم: زندگی خود را امتحان کنید. ما اغلب در کوره زحمات و جفاها در معرض نور بیشتری قرار می گیریم که زیر آن می توانیم زندگی و خدمت خود را امتحان کنیم. خدا از طریق این امتحانات آتشین ناخالصی های ما را بر می دارد و ما را پاک و خالص می سازد. یک روز تمام دنیا با آتش داوری خواهد شد، اما تا رسیدن آن روز داوری خدا نخست از خانه خدا یعنی کلیسا شروع خواهد شد. این حقیقت باید انگیزه‌ای باشد برای ما تا همواره پاک و مطیع زیست کنیم. برای نمونه‌ای عهد عتیقی از این حقیقت نگاه کنید به کتاب حزقیال باب 9. به هنگام سنجش زندگی خود باید چند سوال از خود بپرسیم. سوال اول: چرا متحمل رنج و زحمت می‌شوم؟ پیشتر گفتیم که هر رنج و زحمتی را نمی‌توان امتحانی آتشین از جانب خدا دانست. اگر کسی که خود را مسیحی می داند قانون را زیر پا نهد و دچار درد سر شود یا در زندگی دیگران فضولی کند، طبیعی است که باید زحمت ببیند. این واقعیت که مسیحی هستیم باعث نمی شود از عواقب طبیعی کجرفتاری های خود مسئول باشیم. ممکن است مرتکب قتل نشده باشیم، هرچند خشم می تواند قتلی باشد که انسان در دل خود مرتکب می شود. بر اساس انجیل متی باب 5 آیات 21 تا 26. اما آیا هیچگاه دزدی نکرده یا در کار دیگران دخالت ننموده ای؟ وقتی ابراهیم، داوود، پتروس و دیگر مردان برجسته کتاب مقدس از خدا سرپیچی کردند، به خاطر نااطاعتی خود دچار رنج و زحمت شدند. بنابراین ما که هستیم که بخواهیم از عواقب اعمال بد خود تفره رویم. پس بیایید کاری کنیم که به عنوان افرادی مسیحی زحمت ببینیم، نه به عنوان افراد مجرم و خطاکار. پرسش دوم: آیا رنج و زحمت باعث شرمساری من است یا اینکه مسیح را جلال می‌دهم؟ این جمله احتمالاً برای پتروس یادآور این واقعیت بود که خود زمانی مسیح را انکار کرده بود. عیسی مسیح از ما عار ندارد، هرچند بسیاری از مواقع به راستی می‌تواند از کارهایی که می‌کنیم عار داشته باشد. پدر نیز از اینکه خدای ما خوانده شود عار ندارد. عیسی مسیح ننگ صلیب را به خاطر ما ناچیز شمرد. بنابراین بی تردید ما نیز می توانیم به خاطر نام او زحمت ببینیم و از این بابت عار نداشته باشیم. خوب است در این خصوص همواره هشداری را که در انجیل مرقس باب 8 آیه 38 آمده است مد نظر داشته باشیم. عار نداشتن عبارتی است منفی، اما خدا را جلال دادن عبارتی است مثبت. برای آنکه شهادت ما متعادل باشد به هر دو نیاز است. اگر در پی جلال دادن خدا باشیم، هیچگاه از نام مسیح عار نخواهیم داشت. همین عار نداشتن از نام مسیح بود که پولس را بران داشت به روم رود، در آنجا زحمت ببیند و و سرانجام به شهادت رسد. پرسش سوم: آیا در پی نجات گمشدگان هستم؟ ببینید پتروس در توصیف گمشدگان از چه لغاتی استفاده می کند؟ کسانی که انجیل خدا را اطاعت نمی کنند، بیدین و گناهکار. این آیه آشکارا می گوید که اگر خدا فرزندان خودش را دچار امتحانی آتشین می سازد و آنان به دشواری نجات می یابند، داوری آتشین خدا بر سر گناهکاران گمگشته چه خواهد آورد؟ وقتی فردی ایماندار دچار زحمت می شود، جلال را تجربه می کند و می داند که در آینده نیز جلالی بس عظیمتر در انتظار است. اما فرد گناهکاری که چنین رنج و زحمتی را باعث می شود، تنها پیمانه غضب خدا را لبریزتر می کند. بنابراین به جای آنکه تنها نگران وضعیت خودمان باشیم، باید نگران گناهکاران گمشده‌ای باشیم که در اطراف ما هستند. امتحان آتشین کنونی ما در مقایسه با آتش سوزاننده‌ای که به هنگام بازگشت مسیح در انتظار گمشدگان است، هیچ است. کتاب امثال باب 11 آیه 31 به خوبی بیانگر این نکته است: اگر مرد عادل بر زمین جزا خواهد یافت، پس چند مرتبه زیادتر مرد شریر و گناهکار. منظور از به دشواری نجات یافتن این نیست که نجات دادن ما برای خدا دشوار است، بلکه این عبارت احتمالاً اشاره است به پیدایش باب 19 آیات 15 تا 26 که خدا می‌خواست لوط را پیش از نابودی سدوم نجات دهد. خدا قادر بود چنین کند، اما لوط نمی‌خواست. او مردد بود و با فرشتگان بحث و جدل کرد و عاقبت لازم شد او را کشان کشان از شهر خارج کنند. لوط از میان شعله‌های آتش جان به در بود و هر آنچه در این دنیا بدان امید بسته بود دود شد و به هوا رفت. ایام جفا فرصتی است تا با محبت به کسانی که به ما جفا می‌رسانند شهادت دهیم. آنچه باعث شد زندانبان اهل فیلیپی به مسیح ایمان آورد زلزله نبود، برعکس او چنان از وقوع زلزله وحشت کرد که می‌خواست خودکشی کند، بلکه آنچه باعث ایمان آوردن زندانبان شد توجه محبت‌آمیز پولس نسبت به او بود. ما مسیحیان نباید در پی انتقام گرفتن از کسانی باشیم که به ما جفا می‌رسانند، بلکه باید برایشان دعا کنیم و آنان را به سوی مسیح هدایت نمایی. رهنمود چهارم: خود را به خدا بسپاری. وقتی در اراده خدا زحمت می‌بینیم، می‌توانیم خود را کاملاً به دستان او بسپاری. به عنوان افرادی مسیحی، هر کاری که می‌کنیم به همین سپردن بستگی دارد. واژه سپردن اصطلاحی است بانکی به معنای سپردن پول جهت امنیت. و البته وقتی زندگی خود را به بانک خدا بسپاریم، سرمایه گذاری ما سودی ابدی در پی خواهد داشت. این تصویر یادآور این واقعیت است که خدا برای ما ارزش فراوان قائل است. او ما را آفریده است، نجات داده است، در ما زندگی می کند و از ما مراقبت و محافظت می نماید. یک بار در یکی از روزنامه ها به یک آگهی در مورد وام و سرمایه گذاری برخوردم که تأکید داشت شرکت مورد نظر بسیار معتبر و باثبات است و از پشتوانه مالی مستحکمی برخوردار است. در روزگاری که اوضاع اقتصادی دنیا ناامن و مطمئن است، سپرده گذاران به راستی نیز به چنین تضمین هایی احتیاج دارند. اما وقتی زندگی خود را نزد خدا سپرده گذاری می کنیم، لازم نیست از چیزی بترسیم، زیرا او به خوبی قادر است از ما محافظت کند. این سپردن کاری نیست که یک بار انجام شود و پایان یابد، بلکه باید پیوسته خود را به او بسپارید. پتروس در واقع میگوید همواره خود را به او بسپارید. چگونه این کار را میکنیم؟ با نیکوکاری. وقتی به عوض بدی خوبی میکنیم و حتی آنگاه که به ما جفا میرسانند نیکویی میکنیم، در واقع خود را به خدا میسپاریم، با این اطمینان که او قادر است از ما محافظت کند. این سپردن باید در تک تک ساعات و لحظات زندگی ما ادامه داشته باشد. اگر ما به راستی امیدواریم و ایمان داریم که مسیح دوباره برمیگردد، از کلام او اطاعت خواهیم کرد و گنج‌ها در آسمان اندوخته جلال خود را در آنجا خواهیم جست. زندگی کنونی بی ایمانان را گذشته آنها تعیین می‌کند و حالان که در مورد مسیحیان آینده است که زندگی کنونیشان را تعیین می‌کند. ما با خدمت خود خودمان را به خدا می‌سپاریم و برای آینده سرمایه گذاری می‌کنیم. نمونه بسیار گویایی از این حقیقت را در کتاب ارمیا فصل 32 می‌بینیم. ارمیای نبی پیوسته به مردم می‌گفت که سرانجام روزی وضعیت آنها دگرگون خواهد شد و خود اختیار سرزمینشان را به دست خواهند گرفت. اما در آن زمان سرزمینشان تحت اشغال بابلی‌ها بود و قشون بابل در آستانه تسخیر اورشلیم بودند. پسر عموی ارمیا هنمئیل به ارمیا پیشنهاد کرد مزرعه خانوادگی را که اکنون در تصرف سربازان دشمن بود از او بخرد. ارمیا نیز همین کار را کرد و با این کار مطابق آنچه وعظ می کرد عمل نمود، اما با ایمان آن مزرعه را خرید و بی تردید مضحکه مردم اورشلیم شد. اما خدا به ایمان ارمیا احترام گذاشت، زیرا ارمیا مطابق کلامی که موعظه می کرد عمل نمود. چرا پتروس به جای آنکه از خدا به عنوان داوری امین یا حتی نجات دهنده امین یاد کند، او را خالق امین خواند؟ دلیلش این است که خدای خالق نیازهای قوم خود را برآورده می سازد. خالق است که برای مسیحیان جفادیده خوراک و پوشاک فراهم می کند و به هنگام خطر از آنان محافظت می نماید. هنگامی که کلیسای اولیه تحت جفا بود، ایمانداران برای دعا گرد هم می آمدند و خداوند را به عنوان خدایی که آسمان و زمین و دریا و آنچه در آنهاست را آفرید مورد خطاب قرار می دادند. به عبارت دیگر به درگاه خالق دعا می کردند. پدر آسمانی ما خداوند آسمان و زمین است. با داشتن چنین پدری دیگر نیازی نیست نگران باشیم. او خالقی امین است و هیچگاه ما را رها نخواهد کرد. پیش از آن که خدا غضب خود را بر دنیای شریر جاری سازد، کلیسای او امتحانی آتشین را از سر خواهد گذراند تا پاک و خالص و متحد شود و تا شاهدی قوی برای گمشدگان باشد. اگر رنج و زحمت ما در اراده خدا باشد، به هیچ وجه لازم نیست بترسیم، زیرا پدر امین ما یعنی خدای خالق ما را پیروز خواهد ساخت.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روزه تا آخر زمان با ماست.